ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. استرالیا و ایران در مبارزه با گروه داعش همکاری اطلاعاتی می‌کنند. گردان‌های حزب الله عراق اعلام کردند بر اساس آزمایش DNA عزت ابراهیم کشته شده است. رهبر حوثی‌ها در یمن گفت حق دارند در مقابل آنچه تجاوز عربستان سعودی خواند مقاومت کنند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. استرالیا و ایران در زمینه مبارزه با گروه داعش با یکدیگر همکاری اطلاعاتی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه استرالیا در گفتگو با شبکه استرالیایی ABC با اعلام این مطلب اظهار داشت که ایران و استرالیا هدف مشترکی در مبارزه با داعش و کمک به دولت عراق دارند. به گفته جولیت بیشاپ، این همکاری اطلاعاتی با تمرکز بر جنگجویان به گفته او تروریستی است که از استرالیا به گروه خلافت اسلامی پیوستند. بیش از 100 شهروند استرالیایی برای نبرد در کنار گروه‌های جهادی به عراق و سوریه سفر کردند. وزیر امور خارجه استرالیا همچنین با اشاره به اینکه معتقد است ایران اطلاعاتی را در اختیار دارد که دولت استرالیا در جستجوی آن است، از اشتیاق مقامات ایرانی برای انتقال این اطلاعات به دولت آن کشور اطلاع داده است. ایران در ائتلاف آمریکا علیه داعش حضور ندارد، اما اعلام کرده که در مبارزه با گروه مذکور به شبه نظامیان شیعی و نظامیان عراقی مشاوره نظامی می‌دهد. گروه شیعی گردانهای حزب الله عراق روز شنبه با انتشار ویدیویی از جسد فردی که گفته می شود معاون اول صدام حسین بود اعلام کرد نتیجه نهایی آزمایش DNA ثابت کرده که این جسد به عزت ابراهیم الدوری تعلق دارد. جعفر حسینی سخنگوی این گروه در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اعلام این مطلب گفته است که این آزمایش در یکی از بیمارستان‌های متعلق به آن گروه شبه نظامی که توسط ایران پشتیبانی می‌شود به انجام رسیده و آنها در این باره اطمینان کامل دارند. پیشتر فرماندار استاندار استان حرمین از کشته شدن عزت ابراهیم الدوری اطلاع داده بود. نامبرده معاون اول صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود که پس از حمله نیروهای ائتلاف در سال 2003 میلادی موفق به فرار شد. عزت ابراهیم الدوری مهمترین فرد در فهرست دولت آمریکا برای افراد تحت تعقیب حکومت صدام حسین بود و جایزه بزرگی برای دستگیریش تعیین شده بود. گفته می شود او از افرادی بوده که در رشد گروه داعش در عراق نقش مهمی داشته است. عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان حوثی در یمن، روز یکشنبه در سخنانی گفت حق دارند در مقابل آنچه تجاوز عربستان سعودی خواند مقاومت کنند و هرگز تسلیم نمی شوند. عبدالملک حوثی همچنین گفت هدف عربستان سعودی از حملات هوایی به مناطق زیر کنترل آنها تثبیت مواضع القاعده در جنوب یمن است. و افزود حملات عربستان سعودی بیش از همه به نفع اسرائیل و آمریکاست و در مورد ایران و حمایتش از شبه نظامیان حوثی نیز گفت که ایران قصد تسلط بر یمن را ندارد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عبدالملک حوثی در تلویزیون یمن عربستان را متهم کرد که با هدف اشغال و سیطره مجدد بر یمن حملات هوایی را در آن کشور به اجرا می‌گذارد. رهبر شبه نظامیان حوثی ایستادگی در برابر آنچه او تجاوز توصیف کرد را حقی مسلم دانست و گفت حق مردم ماست که در برابر تجاوز بایستند و علیه تجاوزگر با هر وسیله‌ای رو در رو شوند.
اي عروبة هذه التي هي في حضن امريكا وفي حضن اسرائيل.
عبدالملک حوثی حملات عربستان را بیش از هر چیز به سود اسرائیل و آمریکا دانست و در مورد ایران نیز گفت که ایران قصد تسلط بر یمن را ندارد. ایران از سوی عربستان و کشورهای عرب متحد آن و همینطور عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری به رسمیت شناخته شده یمن که اکنون به عربستان رفته به دخالت در اوضاع آن کشور متهم است، هرچند ایران این اتهام را رد می کند. دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه و کشورهای عرب را در مورد سخنان عبدالملک حوثی جویا شدیم.
اون چه که الان در واقعیت داره مطرح میشه نشون میده که برعکس اون چه که آقای عبدالملک حوثی مطرح میکنه، ایران خیلی درگیر یمن شده و تا عمق قضیه هم رفته و صحبت آقای خامنه‌ای، صحبت های فرماندهان سپاه، فرمانده ارتش، همه اینا نشون میده که یک جایگاه بسیار بالایی یمن در سیاست ایران داره.
حکومت جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته یک طرح صلح 4 ماده‌ای را در مورد بحران یمن به سازمان ملل پیشنهاد داد، میگوید نقشی در دامن زدن به این بحران ندارد و مداخله نظامی عربستان را نیز عامل بی‌ثباتی بیشتر در یمن خوانده است. احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، روز شنبه به شبکه خبری العالم وابسته به جمهوری اسلامی ایران گفت که ارتش عربستان تجربه جنگی ندارد و بسیار شکننده است.
در جنگ زمینی هم عربستان بسیار شکننده است و قطعا اگر ضرباتی به اون وارد بشه متحمل شکست‌های زیادی خواهد شد. به همین خاطر توصیه من این هستش که عربستان خیلی زود دست از کشتار مردم یمن دست بکشه و پای میز مذاکره مشکلات رو فیمابین رو حل بکنه.
دیدگاه حسن هاشمیان را در مورد این نقطه نظر مقامات جمهوری اسلامی جویا شدند.
اون چه که الان واضحه این همه مسائلی که دارن به این شکل مطرح میکنن با اون چه که میگن ما دخالت نمیکنیم متناقضه و این که ایران میاد یک طرح صلحی هم برای یمن مطرح میکنه، واقعا اگه این گرایش ها به این شکل نبود و اگر اون سابقه که در کمک به حوثی ها وجود داشت نبود، این قضیه به این شکل به شکل منفی برای ایران پیش نمیرفت، حداقل طرح ایران رو میپذیرفتن.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 6 فروردین حملات هوایی و بمباران مواضع حوثی ها را با هدف متوقف کردن پیشروی آنها شروع کرده است. طرح صلح ایران نیز شامل آتش بس، کمک های انسان دوستانه، گفتگوی گروه های یمنی با یکدیگر و تشکیل دولتی فراگیر برای پایان دادن به درگیری ها می شود. عبدرب و منصور هادی، رئیس جمهوری متواری یمن و افراد کابینه او پیشنهاد طرح صلح ایران را اقدامی نمایشی توصیف کردند و سفیر عربستان در واشنگتن نیز طرح صلح ایران را رد کرده و گفته است که تهران نمیتواند در مذاکرات آن کشور نقش داشته باشد.
تحولات یمن را در گزارش کیان معنوی میشنیدید. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه ضمن مخالفت با بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی از کشورهای پناهنده پذیر گفت تنها با درخواست مهاجران و پناهجویانی که مایل به بازگشت به کشور هستند موافقت می شود. گفته شده که در سفر اخیر وزیر خارجه استرالیا به تهران موضوع بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان از سوی دولت استرالیا رد شده از موارد مورد گفتگوی طرفین بوده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، میگوید جمهوری اسلامی با بازگرداندن اجباری مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف است. آقای قشقاوی روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت پناهجویان ایرانی که هویت ملی خود را انکار و گذرنامه خود را پاره می کنند، از جمله مشکلاتی است که سفارتخانه های ایران در خارج از کشور با آن روبرو هستند. به گفته معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، نه پناهجویان و نه دولت های پناهنده پذیر سفارتخانه های ایران را در روند پرونده پناهجویان ایرانی قرار نمی دهند و موضوع بازگرداندن اجباری پناهندگان اصلی ترین کانون مجادله دولت ایران با کشورهای پناهنده پذیر است. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، درباره مشکلات کنسولی که در ارتباط با بازگرداندن پناهجویان ایرانی میان دولت جمهوری اسلامی و کشورهای پناهنده پذیر وجود دارد، به رادیو فردا میگوید:
رویه کار بر این بوده که افرادی که به نوعی از ایران خارج شدند، اگر که خودشون تمایل داشتن که به ایران برگردن، به اونها مدارک بازگشت داده بشه و اگر خودشون تمایل ندارن، این همکاری رو با اون کشورها انجام نمیدن. اینم در چارچوب اون توافقاتی که خود مقامات جمهوری اسلامی کردن، به خاطر اینکه اینگونه تصور میکنن که افرادی که کلی هزینه کردن و از ایران خارج شدن، الان برگردن به داخل کشور، خب باعث بروز مشکلاتی برای اونها میشن و با این وضع بیکاری و مشکلاتی که جمهوری اسلامی در داخل کشور باهاش گرفتار هست، نمیخواد که یه بار دیگه ای رو به دوش خودش بگیره و به خاطر همین عملا با کشورهایی که این گونه افراد درش پناهندگیشون رد شده همکاری نمیکنه.
در پی سفر تازه وزیر خارجه استرالیا به تهران، گفته شده که بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواست اقامت آنها از سوی دولت استرالیا رد شده و در شرایطی نچندان مطلوب در کمپ‌های مهاجرت در جزیره مانوس و گینه نو در اقیانوس آرام اسکان داده شده‌اند، از موضوعات اصلی بوده که جولیا بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، با مقامات جمهوری اسلامی در میان گذاشته است. به نظر می رسد اظهارات روز یک شنبه حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، که گفته است بازگرداندن اجباری پناهجویان اقدامی غیر انسانی و ضد حقوق بشری است، با سفر وزیر خارجه استرالیا به تهران مرتبط باشد. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران، معتقد است که سیاست‌های به گفته او اشتباه حکومت ایران در قبال شهروندانش از عمده دلایل تعداد بالای پناهجویان ایرانی در خارج از این کشور است.
من فکر میکنم کاری که خود مقامات جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران انجام میدن نقض حقوق بشره. اگر اونها تسهیلات لازم رو در داخل کشور برای ایرانی ها فراهم میکردن، نیازی نبود این همه ایرانیان از کشور بخوان خارج بشن و در کشورهای دیگه درخواست پناهندگی بدن. کشور ما با داشتن این همه منابع طبیعی و این همه امکانات، چه دلیلی داره که این همه مردم ما بخوان از کشور خارج بشن و در کشورهای بیگانه درخواست پناهندگی بدن؟ موضوعی که آقای قشقاوی مطرح میکنه فرافکنی موضوع و عملا میخوان از زیر بار مسئولیتی که باعث به وجود اومدن این شرایط شده فرار کنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه استرالیا خواسته به مقامات ایران برای رفع مواردی که نقض کننده حقوق شهروندان این کشور است و منجر به فرار آنها از ایران میشود فشار بیاورد. طبق آمار رسمی که حدود یک ماه پیش مقامات استرالیایی منتشر کردند، حدود 20% پناهجویانی که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آن کشور به سر می‌برند، ایرانی هستند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نامه‌ای به وزارت کشور خواستار صدور دستور توقف فوری کشتار سگ‌ها و برخورد با متخلفان شده است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز گذشته صدها تن از حامیان حقوق حیوانات در همراهی سازمان‌های مردم نهاد در اعتراض به کشتار سگ‌ها در شیراز مقابل سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در جمع معترضان گفت اگرچه آن سازمان به طور مستقیم در چنین موضوعاتی تکلیف قانونی ندارد، اما چون مدافع حقوق حیوانات است در این مسئله ورود می‌کند. احمد نبوی، مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، به ایرنا گفته است که سازمان مطبوعش تا پیدا شدن عاملان سگ‌کشی و برخورد با این رفتار نادرست در کنار معترضان خواهد بود. و فرماندار شهرستان ریگان از توابع استان کرمان از خطر انقراض گونه‌ای از مارمولک‌های اژدها با عنوان سوسمار دم تیغی اطلاع داده است. امیر باقری در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی دلیل روبه انقراض بودن این گونه جانوری نادر را مشکلاتی دانسته است که به گفته او عده‌ای با تصور خطرناک بودن سوسمار دم تیغی برای این جاندار ایجاد کردند. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.